أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من تازه از حج برگشتم و هنوز کسالت دارم، یعنی من اینجا اونجا را آوردم. شدت ارادت به شما و این کلاس امشب اومدم. در حقیقت پزشک منو فعلا من کرده از بعضی از کارها و یه خورده استراحت. شایدم از صدام معلوم باشه، بعضی از کارهای دیگه من فعلا تعطیله، اما امشب رو گفتیم خدمتتون برسیم. هرچند بناست در آینده یه سری موضوعات رو مثل موضوع شناسی اماکن مکه و مدینه و برخی از موضوعات دیگر رو انشاءالله به طور تخصصی در خدمتون باشیم. امشب هم بنا داشتم که از اون موضوعات رو شروع کنم، ولی چون حالم مساعد نیست از شما اجازه میخوام که انشاءالله آینده با توانی بیشتر به خواست خداوند در خدمت شما باشیم. به هر حال کسی که امسال از حج برگشت دیگه باید خورده ملاحظه شو کرد با این اوضاعی که پیش آمد اونجا. غیر از خود حادثه واقعا حالا شما وضع داخل رو میدیدید دیگه، افرادی که اونجا بودن دیگه بیشتر دیگه به هر حال صحنه رو دیدن، صحنه شنیدن، زجه ها، ناده ها، کاروان بود که خب میدونید که در شب عید قربان کاروان های ایرانی طبق فتوایی که فقها مجاز دانستن شب عید قربان خانم ها میتونن با یک وقوف اضطراری از مشعر الحرام برن و واجب نیست که اون وقوف بین الطلوعین رو داشته باشن و همون شب هم مجازن کلن، یعنی زن بودن خودش عذره، میتونن رمی جمره عقبه رو که مربوط به فردای روز عید قربان هست انجام بدن. ولی زاو کاروان های ایرانی غالبا یا تقریبا کلن غیر از حالا معدودی که برخی اهل سنت هستن، اینها شب که وارد مشعر الحرام میشن با یک وقوف مختصر میرن برای منا و مستقیم جمره عقبه رو سنگ میزنن، برمیگردن تو خیمه ها میمونن. این آقایون هستن که فردا میرن، ولی خب سایر مذاهب اینچنین نیست، زن و مرد میان. و این که تلفات ایرانی ها از مردها بوده و خانم ها کم هستن علتش هم همینه، اگر خانم ها بودن تلفات بیش از این مقدار بود، به هر حال مقاومت اونها کمتر است و مصیبت بیشتر بود. اما از اون سوی کاروانی بود که آقایانشون رفته بودن برای رم، خانمه ها اونجا تو خیمه، آقایان رفتن دوبار نگشتن، خانمه هاشون اونجا موندن. حتی تعداد زیادی مثلا از یک کاروان خانمه ها موندن، آقایان رفتن. حالا ببینید وضع کاروان چگونه خواهد شد، چه مصیبتی. کلن هم سفر حج یک سفر انتظاره، یعنی خیلی عجیبه واقعا. حالا چی شده این گونه هست؟ کسانی که به سفر میرن خیلی براشون سخته که از بلادشون یه خبر ناگواری بهشون بدهن. کسانی این که اینجا هستن اگر خبر ناگواری از اونجا بهشون برسد خیلی سخته. به هر حال این حادثه پیش آمد. اخبار رو هم شما شنیدید، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، تقریبا اخبار کامل هست، حالا با نواقص و زوائدی که داره، اما اجمالا خدمت شما عرض کنم صبح روز عید قربان کلیه حجاج از منا حرکت میکنن، از مشعر الحرام یا مزدلفه حرکت میکنن به سمت منا. خب عرفات، مشعر الحرام و منا در طول همه، یعنی ابتدا میرن عرفات، از عرفات شب عید قربان مشعر الحرام، بعد صبح میان به منا برای اینکه اعمال روز عید و 11 و 12 رو انجام بدن، دیگه تو منا میمونن. خب مسیرها هم امروزه متعدد هست، 8 راه اصلی وجود داره که منتهی می شود به جمرات، اما بعضی از راه ها راهی به اصطلاح وسط هست و از ازدحام بیشتری برخوردار هست، جمعیت که میاد مستقیما وارد این راه ها می شه. حالا گرچه امسال حج شلوغی نبود، خودشون اعلام کردن 1,900,000 خورده ای، یعنی حدود 2 میلیون، در حالی که سالهای دیگه گاهی 2 برابر حدود 4 میلیون جمعیت بود. همین مسیرها مسیر رفت و برگشت بود، یعنی جدا نشده بود. من 32 سال پیش رفتم حج، تا حالا به هر حال بعضی از سالها رو نرفتم، بقیهش بودم و تغییرها رو کاملا دیدم. و در سابق ماشینها، سواری، نمیدونم جنس، امثال اینها تو این مسیرها بودن، یعنی تو همون مسیری که مردم میرفتن ماشین ها بودن، ادهی با ماشین میرفتن، با اتوبوس میرفتن، ادهی پیاده میرفتن و یک وضع بسیار ناجوری داشت. که همین مسیری که این واقع اتفاق افتاد، یک سال من رفتم و واقعا نزدیک بود هلاک بشم، برگشتم و دیگه از این مسیر هیچ وقت من هیچ سالی نرفتم. اینکه مسیرهای خلوت سمت راست شد. امسال وقتی ما رفتیم برای رم، وارد همین مسیر شدیم، دیدیم ازدحامه و از یکی از راه ها، چون زائرها و کاروان اینا که نمیتونند و نمیدونن، هم نمیدونن که شاید مسیرهایی باشه و هم نمیتونن، چون یک کاروان رو نمیشه از مسیرهای فرعی بین خیمه ها عبور داد، گاهی مانع میشن. ولی حالا نکته ای که قابل توجه هست، مسیری که ما همیشه میامدیم میرفتیم به راه های سمت راست و چپ که یکمی فاصله زیادتر میشه ولی خلوتتر هست، جلو بسته بودن، مأمور گذاشته بودن، حتی ما چند نفره که کاروان جمعی هم نبود راه ندادن، بناچار همون مسیری که هدایت میکردن، ما هم تو همون مسیر رفتیم، تمام کاروان ها رو اونور هدایت میکردن، خب میرفتن تو همین طریقی که رفتن دیگه. بعد تمام این به اصطلاح خیمه ها که راه های فرعی داره به این وسط خیمه ها تمام بسته بوده. حالا چه مسئله هست؟ تمام این راه ها بسته بوده. نهایتا نزدیکی های جمرات دیگه تقریبا منتهی میشه، نزدیک جمراته، جلو رو میبندن. حالا یکی از رفقا که اومده بود تعریف میکرد، میگفت صبح ما رفتیم برای رمی جمره، بر میگشتیم، تازه موقعی که اونا بر میگشتن یادسه، میگفت که ما یک صدای انفجاری شنیدیم و دودی بلند شد از تو خیمه ها، خیمه های منا. از اینا کمتر کسی توجه کرده. من همون موقعی که خبر رو شنیدم و گفتن عده‌ای تلف شدن و تعداد زیاد هست، من گفتم بدون علت نیست، این که یک گروه یار دارن میدن، یک گروه دیگه هم بیاین، اصلا بریزن به هم، اصلا دو گروه با هم دعوا داشته باشن، چوب و چماق هم بزنن، این همه تلفات نباید داشته باشن. اما جمعیتی را برای خودشون ادامه میدن، حالا یک جمعیت دیگه هم بیان و هم بریزن، و هر حال هم دیگر که نمی کشتن، هم دیگر هم خطه نمی کردن، چی میشه که این همه تلفات؟ تازه اولش گفتن وقتی که افرادی اومدن، چون من اولا مریض بودم، دیرتر از هر سال رفتم، ثانیاً وقتی دیدیم راه شلوغه، یه راه سمت چپ رفتیم، راه های کناری رفتیم، تو حادثه واقع نشدیم. اما وقتی که دوستان می اومدن خبر می دادن عده‌ای مردن، ما باورمون نمی شد، بیدیم بابا شاید مثلا بیهوش شدن، بیحال شدن، خیال میکنم مردن، مگه ساده است همینجوری کسی توی جمعیت بمیره؟ اما بعد گفتن آقا تعداد زیادی مردن، 100 تا مردن، بعد رسید گفتن تا 400 تا مردن. همون موقع من گفتم یه عامل داره، نمیشه بدون عامل باشه، یا انفجاری صورت گرفته، چون میدونید که توی منا مخصوصا هم این سر صدای ماشینا هست، هم جمعیت هست، هم اصلا فضای جوری که جای صدای بیاد کسی نمیشنوه. بعضی وقتا مثلا الان توی خیمه ها گاهی سر صدای هست، جا دیگه نمیفهمن، بلنگوهای خیمه ها هم دیگه رو خیلی یک طور خاصیه. من گفتم حالا یا انفجاری بوده یا شایع کردن، بم گذاشتن، اینا ریختن به هم، نمیشه به هر حال همجوری به طور عادی ولو یه گروهی مقابل بیان همه تلفات داشته باشه. بعد که آمار خیلی رفت بالا، من گفتم این دوتا هم نمیتونه باشه، حتما یه عامل دیگه ایست که اول که میگفتیم که برای ما میخندیدن، اما بعد افرادی که گفتن ما خودمون کنار افراد بودیم و بیحال شدیم و افتادیم، یا جناب آقای محمدی که جز همکاران ما بودن توی هیئت استفتاء، هم آقای مومن، علی آقای مومن، همیشون دوتایی از ما 4 نفر بودیم، 2 نفرشون رفتن، یعنی شدن جز مفقودین که بعد پیدا شدن. آقای محمدی تا روز آخر میگه از سقف دهان من تا همه ریه و اینا میسوزه، خب حالا زیر دست پا با من این سوزش برای چیه؟ به هر حال بسیار بسیار مشکوکه و نمیشه، یعنی جمعیت مثل واقعی حلقچه ریختن رو هم، حالا چهار نفر بیفتن اون بالایی چرا بمیرن؟ خب چرا را نیفته بره؟ اینا باید واقعا بررسی بشود. یعنی من 19 تا سوال نوشتم راجع به این حادثه که چرا و چرا و چرا و چرا. این که میگن بی بدنامیگی واقعا میگن، حالا فرض میگیریم که حجاج مراد نکردن، ریختن به هم. خب شما تو راهاتون چرا یک طریق امداد رسانی ندارید؟ الان یه تونلی یه جایی میزنن، کنارش راه ویژه امداد رسانی میگذارن، هر سال این جمعیت داره تو این طریق ها میره، راه امداد رسانی نداره. ثانیاً این آمبولانس ها چرا مستقر نکردید در راه ها؟ یعنی همین طریقی که میرفتن اگر مثلا هر 100 متری 200 متری آمبولانس با امکانات میبود، اینگونه نمیشد که. بعد هم حالا وقتی که حادثه اتفاق داده 5-6 تا آمبولانس تو این جمعیت میخوان برن، به اندازه آدم پیاده هم نمیتونستن برن جلو تا برسن به واقع. حالا ماشین آمبولانس نمیتونه بره، چرا از موتورسیکلت استفاده نکردید؟ این همه امکانات داره، چرا هلیکوپتر نمیاد برای سر این مردم؟ چرا اینایی که داشتن جون میدادن نجات؟ خیلی سوال هست، خیلی. واقع مطلب این است که نباید کوتاه بیاین، یعنی باید پیگیری بشه. و خب جان مردم که به این مفتی نیست، این همه مردم از سراسر عالم بلند شده بودن با چه عشق و علاقه، اونم تو لباس احرام، اونم تو حرم، اونم روز جمعه، روز عید هم جمعه بود، درسته؟ جمعه هم بود، بله؟ جمعه بود، ظاهرم جمعه پنجشنبه بوده، پنجشنبه شب جمعه بوده. روز عید قربان در حال احرام تو حرم، تو منا جز منطقه حرمه، اینجوری تلف بشن، اینا بایشن تماشا کنن، نگاه کنن، بعدم بیان ظاهرها رو متهم کنن، بعد کشورها رو متهم کنن. بابا خودتون برنامه نداری، خودتون رسیدگی نکردی. اصلا نه، هر چی بود وقتی این واقع اتفاق افتاد چرا بی تفاوت بودید؟ یعنی ما دیدیم تا همه آقای محمدی میگفت که من از ساعت 1:45 که این حادثه اتفاق افتاده تا 1:30 بعد از ظهر زیر جمعیت بودم، که شما رو نجات نمیدم، تا بعد دیگه بیهوش شده بود. و گروه های امدادی اصلا راه ندادن، یعنی هر کس رفت برای کمک اصلا ستون نیرو گذاشته بودن، بسته بودن راه را. ایران هی گروه فرستاد، راه ندادن، نتونستن برای اینا رو کمک کنن. بعد هم تازه با لباس امدادی رفتن، راهشو ندادن، تا نهایتاً با آمبولانس سوار آمبولانس شدن، اونم عصر. اینا شما نگاه کنید تو اون هوا، تو اون وضعیت، این واقع اتفاق میفته از ساعت 9 تا 3-4 بعد از ظهر، که اینا اونجا باشن، اینجور زمین افتاده باشن. به هر حال خیلی واقعی بی سابقه و تلخ و شرم‌آور و واقعا برای جهان اسلام هم زشته. یعنی یکی از مراسم های مهم عمومی مسلمانان با این کار زیر سوال رفت. یعنی دیگران میگن چه مراسمی که هم آدم توش باید کشته بشه و حالا بازم برای مثلا دیوار، معنی اون معانی بلند معنویش که نمیفهمن، یه دیواری رو برای سنگ بدن، برای سنگ زدن به دیواری یا ستونی همه کشته بدن، میخندن برای ما، چون معنای بلند حج که اصلا تبیین نشده است. این اعمال این حضرات هم که اینجوری به سر مردم میآید، خب خبرم دارید که بعضی از بزرگان و اینها هم بودن تو این جمع، بعضی از علما هم بودن. امیدواریم که این صحنه تکرار نشه. اما بریم سراغ موضوع شناسی چند دقیقه. من به بعد مدگه سوالی هستن در خدمت. بله، آیت الله معیدی هم جزء همون جز مفقودین، یعنی مفقودی ما به اون صورت دیگه نداریم. یعنی هر کس که مفقود هست 1 در 1000 احتمال زنده بودنش نیست. حالا جای گفتن نداره، بعدا انشاءالله پاک کنن. اینا چون رسیدگی نکردن، حتی همین مرد و زنده که اصلا هیچ اعتنایی نداشتن که حالا طرف زنده است، جون داره نداره، همجوری رفتن تو این کانتینرهایی که همین تریده های 18 چرخی که مرغ میبره جا به جا میکنه و نه یکم نزده. حالا بعضی هاش تو سرخونه ها بردن با یه وضعیت دیگری، یه جور دیگه که رو هم چسبیده یخزده. این هم که اینجوری بوده چون رسیدگی نشده، متعفن شده، سیاه شده، چهره ها عوض شده. یکی از رفقا همی پنجشنبه رفته بود آمد، گفت که اصلا وحشت آوره، جنازه ها به گونه ایست که قابل تشخیص نبودن، به خاطر این که اصلا سیاه شده، باد کرده، اوضاع جوری شده که نمیشه تشخیص داد. لذا این مفقودینی که تعالی اعلام نشده نمیشه شناسایی کرد، یعنی یک در هزار دیگه احتمال زنده موندنشون نیست. بعد آیت الله موعدی از ازای اخوان از دوستان خودمون هستن، آقای حسینی امام جماعت صحن جامع رضوی حرم امام رضا که نمازشون تلویزیون گاهی پخش میکنه ایشون هستن، آقای مسلم قلی‌پور که دیگه همتون بله آشنا هستید. حالا جالب اینه که یه شعر میدونید که در مدح ایشون کسی سروده است. ما با آیت الله حسینی بوشهری هم‌اتاق بودیم، با هم داشتیم میرفتیم، آقای مسلم قلی‌پور هم رسیدن دو حال احوال و اینها. من این شعر رو خوندم اونجا که مسلم در کوفه شورا اسیر، دست اسیران بلا را بگیر، چون یک شعر مقدم رو خوندم اونجا. خیلی خندید بنده خدا، بعد گفت سفارش ما رو به آقای بوشهری بود. چشم شما که سفارش ندارید چشم. اصلا عجیب بود. خلاصه یا همون حضرت های اخوان آمد کنار من، چون سالهایشون تهران رفته، باید دوست قدیمی با همین عکسی بگیرم در خدمتی. آقای قلی‌پور هستن بله، و افراد دیگه هم هستن دیگه، حالا اسامیشون هست شاید دیده باشه بعد از حالا
دیگه
بقیه شد. راه نگاه کنید خدمت شما که عرض کنم، اون دوست ما میگفت که من وقتی اون شد از کنار به اصطلاح سمت مسجد خیف که یک آقایون که رفتن دیدن یه ساختمان‌هایی هست، یعنی هتل‌هایی هست تو منا برای میهمانان درجه دوی به اصطلاح ملک پادشاه، یعنی حکومت که دعوت میکنه، یا خودشون که اون بالای کوه کاخ‌هایی هست اونجا هستن. اول از اون من یک سال با یه افراد شاسی بلندی به قول معروف بودم و این صحنه رو دیدم، بودم همراهشون که وقتی میخوان برن رمی ماشین ها با اسکورت را میفته جلو جمعیت رو میگیرن، اینا میرن پای جمرات سنگ رو میزنن بر در دیگه موقعی که دیگه با امنیت برگشتن جلو جمعیت رو باز میکنن. الان آمدن این پلهای جمرات که ساختن، اینا موضوع شناسیه دیگه، 5 طبقه است، 1 طبقه زیر زمینه، 6 طبقه است، 1 طبقه زیر زمینه که اینو شما معمولا افراد نمیبینن، طبقه همکف هست و 4 طبقه و یکم پشت بام که میشه 5، مجموعه میشه 6 طبقه. طبقه زیر زمین مخصوص همین هاست، یعنی اون میهمانان و شخصیت ها با ماشین میان، با ماشین میرن تو همین زیر زمین، اصلا پله زیر جمرات، پله میرن تا پای جمره سنگشون میزنن، از اونورم ماشین میره بیرون. ریگه هایی هم که الان زده میشه، شما الان اونایی که رفتن در سابق یادشونه وقتی که ریگ زده میشد از بالا هم ریگای طبقه دوم میومد پایین، همه میدیدن دیگه. الان هیچ کس ریگی از طبقات بالا نمیبینه. این دیواره ای که میبینید پوسته است. جمره سابق رو این وسط ساختن هست، من پایین رفتن دیدم این همون جمره سابق همون روز 80 سانت همون شکل ساختن، وسط این پوسته است. این پوسته هم ظاهرا فایبرگلاس چیزیه، چون سنگی میزنید بر نمیگرده. بله این وسطش سوراخه، بازه سنگای بالا ریگهایی که طبقات بالا میزنند وسط این میره پایین. تو زیر زمین تسمه نقاله هست، این ریگها رو میریزه توی ماشین، ماشین هم میبره. سابق همینجا پاش جمع میشد، بعدا ماشین میامد بار میکرد میبرد، الان اینجوریه به این شکله. اون طبقه زیر زمین مخصوص همین افراد و میهمانان و شخصیت هاست، با ماشین میرن همونجا سنگ رو میزنن میرن. و این گرچه گفته شد، شاید خبرش رو شنیده باشید که یکی از شاهزاده ها رفته برای رمیه. اون دوست ما که روحانی هم هست به سامده و دیدنی های بوشهری، اون تعریف کرد گفت که ما که می آمدیم اون واقعی که اتفاق افتاد و دود بلند شد، در کنارش هم این ماشین ها 7-8 ماشین داشت می رفت برای رمی و راه رو بسته بودن، یعنی این جلو جمعیتی که به اصطلاح داره میره برای رم اینو بسته بودن. الان شاید افرادی که حج رفتن میدونن تو ایام شلوغی حتی ماشینا هم همینجوری هیچ حساب کتاب نداره که هدایت کنن، وقتی دارن شلوغ شد فقط چند تا نرده میزنن جلوشو میگیرن، یعنی ماشینا باید وایسن یا برگردن. ما چندین بار به همین ترافیک ها اینجوری برخوردیم، حتی یک سال صبح رفتیم برای عرفات، خدمت شما که عرض کنم تو ماشین بودیم، یعنی صبح که میگم سحر دیدیم الان آفتاب طلوع میکنه چون بسته بودن جلو رو، پیاده شدیم حتی با موتور پول دادیم رفتیم تا به اصطلاح عرفات رسیدیم. کارشون اینه، اصلا طریقایی هم که منتهی میشه به مسجد الحرام تو ایام شلوغی میان نرده میذارن جلو ماشینا رو میبندن. این جمعیتی که میرفته تو همین طریقی که نشون دادن که از شلوغ ترین، یعنی تقریبا 3 طریق اصلی وسطی یکیش اینها میرفتن این جلو رو میبندن، این جمعیت هی میان متراکم میشه و وقتی میبندن لااقل باید بلنگو اعلام کنه، جمعیت آرام برن جلو بسته است، یا لااقل عقبتر رو که میشه ببندی ببندن این تراکم نشه، جمعیت میاد همجوری فشار میاره. از طرف دیگه در برگشت باز یک اونا رو هم راه رو میبندن، یعنی راه رو که باید برن، حالا اونو چجوری بسته بودن چجوری شده دقیقا هنوز مشخص نیست. بعد حالا یا فشار جمعیت که می آمده نرده ها رو زدن کنار رو و ریختن تو این راه، یا خودشون باز کردن. جمعیت که از روبرو می آمده که از راه دیگه باز می رفته، باز میشه تو همین جمعیت که هست میرن، جمعیت دارن میرن. خب این جمعیت خودش متراکم شده، ویلچری هست، ناتوان هست، پیر هست، جوان هست، تراکم هم پیش اومده که اصلا تقریبا قف شدن، که بعضی هم بوده ما دستامون فقط اینجوری گرفته بودیم که قلب مؤثر نمونه توی فشار جمعیت. حالا ببینید یه جمعیت هم روبرو بیاد، خب اینا تلاقی کردن به هم و خب بعضی مثلا اینکه افتاده رو ویلچه، یکی دیگه افتاده رو اون. این واقع اتفاق افتاده، دقت کردید؟ حالا تراکم جمعیت بوده، اینا برنامه نداشتن، برنامه های تمهیدی که در طول سال باید برنامه ریزی کنیم، حالا پل بسازید و چند طبقه جمرات رو توسعه بدید. وقتی که تو راه امکانات رو ندارید، وقتی امکانات امداد رسانی آماده نمی کنید، این منا آتش سوزی بوده، از پل افتادن، حوادث داره. به هر حال یعنی جمعیت که اونجا جمع میشه بدون حادثه نیست، یه شهر بزرگ هم توش الان تهران رو فرض بگیرید حادثه اتفاق میافته، بدون حادثه که بنابراین باید فکر میکردن، باید برنامه‌ریزی میکردن، باید تمهیدات میداشتن. حال اصلا همه اینا نبود، اتفاق افتاد. عدم رسیدگی خیلی مهمه، همه اینا رو من نکاتش عرض کردم. خب اینا بنده خداها حالا ریختن به هم، اما واقع مطلب حدود 5000 و بعضی تا 8000 تخمین میزنن، که یکی خبری داد که گفت دستور دادن 8000 قبر حفر کنن، که میدونید جنازه رو بخواستن هم اونجا دفن کنن. یکی از خطباش هم گفته بود که خطباشون گفته بود اینا در حرم مردن، باید در حرم دفن بشن، اینا میخواستن جنازه ها رو همجوری همونجا دفن کنن، یک کسی دنبال نباشه، پیگیری نکنن چرا اینا اینجوری شدن، چه تعدادی حتی بودن. این کشور ماست که اینجوری داره دنبال میکنه. بسیار از کشورها آمارشون نمیدونن، بسیاری از کشورها شاید تمام اونا اصلا نمیدونن، ما هم نمیدونستیم، راه نمیدادن به بیمارستان ها، راه نمیدادن همین تریلی هایی که بسته بود و پر جنازه بود، راه نمیدادن افراد رو برن بازرسی کنن، هیچ. اولا با قدرت. حالا یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم، تمام شبکه های تلویزیونیشون، حتی شبکه های همسوی با خودشون مثل الجزیره و اینا، بعضی از شخصیت های خارجی رو هم تماس می گرفتن، آتش سریعی ریخته بودن که برای اینا حجاج ایرانی بودن که بی موقع اومدن، بی راه اومدن و عامل این حادثه شدن، یعنی تقریبا داشتن ما رو متهم می کردن. و واقعا ما اصلا خوف این بود که از ظاهرهای دیگه از حجاج ما رو اصلا کتک بزنن، که یک باره واقعا باید بگیم که امداد الهی بود که بر زبان حضرت آقا جاری شد اون تهدیدی که اینا وحشت کردن و عقب نشستن، کلن برق برگشت، خیلی عوض شد، وگرنه اصلا بنا نشستن جنازه بدهن، نمیگذاشتن که برای شناسایی کنه، صرف گرفته بودن. اولا داشتن ایرانی ها رو متهم میکردن، اول آره خورده به اسلام نیجریا و اینا رو، بعدم کلن ایران رو، چون یه خودن ایران واکنش داشت نشون میداد، اونا هم داشتن صرف ترقی رو و مصاحبه با افراد کشورهای مختلف، اونورم تبریک به ملک که بعد حج خیلی خوبی بود و خیلی خدمات خوب بود و ای کاش حجاج ایرانی چیز رو پیش نمی آوردند و اینم یک گوشه اینجوری شد و حالا یکی دیگه هم میگه قضا و قدر الهی است و خلاصه می‌خواستن صحنه رو اصلا صورت مسئله رو پاک کنن و اگر پیگیری نشده بود جنازه ها رو همونجا دفن می‌کردن، فوقش نهایتاً میگفتن بله حالا تعدادی که بودن حالا آب آتش میافتاد و اینا، میگفتن خب لیست بدید کدام از جایتون نیستن. اونا هم میدونن میت که دفن میکنن از ملک گرفته تا یک که هیچ نمیدونن کجا دفن شده، یعنی فرداش بیا آب کلام کجا دفن کردین، میگن دفن کردن دیگه، اینه که خبر دارید دیگه. فوقش فردا ما میگفتیم، میگفتن خب دفن میت با دفن کردن، دفن کردین کجا دفن کردین، کار اطلاعات نمی دادم دیگه، چون اعتقاد هم ندارن به این چیزا. الان قبرستان هاشون کلن نه سنگ داره، نه شماره داره، نه ثبت میشه که این میت کجا دفن شده، یعنی امروز دفن کنن فردا بپرسی، فردا که یه ساعت دیگه بپرسی جواب نمیدن کجا دفن شده. گفتن بله پیدا نشده، پس اینا جز مرده ها هستند و ما زحمت کشتیم براتون دفنشون کرده باشیم. همین دیگه، همینجوری میشد. اینکه عنایت رو این بود که بیارند و اینها، واقع مطلب این که اصلا ما را متهم میکردن میرفت. به هر حال خیلی بد شد، خیلی خیلی. بله بفرمایید. خدمت شما که عرض کنم مقصودتون از قرارداد اقاقه چیه؟ نه نگاه کنون ها که قراردادی ندارن که، یعنی ما ورزن میامدیم میگفتیم آقا بیاد قرارداد، قرارداد چی امضا کنیم که حالا اگر حجاج چی شدن که چه کار بکنیم؟ مثلا اینا این چیزاست، حالشون نیست که میگن آقا اعمال هست بیان انجام بدن دیگه، شما مثل سایر کشورها. جالب این هست که اینا هر ساله، یعنی ساله هاست اقرار کردن، تلویزیشون اعلام کرده، آمار میدن منظم ترین حجاج ایرانی هستن. اینا هر سال دارن اعلام میکنن، واقعا امسال اومدن اینجوری ورق رو برگردوندن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد تو اون که از جوابایی که داده میشد همینه، چون یک حاجی ایرانی تو راه نمیخوابه، یکیشون تو مسجد الحرامه، یکیشون یک قوطی نوشابه تو راه نمیاندازه، یکیشون راه بندون نمیکنه، منظم مرتب. حتی میدونید حجاج ایرانی اصلا اتوبوس اجاره میکنن تعداد زیادی که حجاج رو قشنگ میبرن مسجد الحرام، سر موعد دور برمیگردونن. هیچ اصلا واقعا منظم، بهترین ساختمان ها هتل هارم اجاره میکنن، بیرون اصلا قضا نمیخورن، جایی رو آلوده نمیکنن، جاشون تو عرفات مشخص، تو مشعر مشخص، تو منا مشخص، مرتب کاروانی میبرن میارن، هیچ آسیبی هم اونم نمیرسونن جز نفعی که هست. اینا مسائلی است که هست. اولین نکته اینجاست، امسال اونا به خاطر همین تعمیر مسجد الحرام آمار و حجاج کم کرده بودن. با این آمار کم میشد یک حج بسیار آرامی برگزار کرد. ولی حالا این چی پیش آمده است؟ حالا اون دعواهای بین خودشون یک مسئله است، مسئله همین بحث مواد سمی و اینا مسئله دیگری چی را باید بررسی میشه. من به نظرم کوتاه نباید بیاید. اما این که بگید حالا اونا قرارداد، نه، مگر این که میدونید سالهاست ایران مطرح کرده، همون سال کشتار که سال 1366 بود، ایران رسما اعلام کرد که به هر حال حرمین شریفین متعلق به مسلمانان جهان است. مسلمانان لااقل در برنامه ریزیش باید نظر داشته باشن، حالا در اجرا ندارن، در برنامه ریزی که میتونن داشته باشن، در اجراش هم میتونن کمک کنن. الان ما مراسم اربعین در عراق، مگه ما کمک نمی کنیم؟ مگه ما دخالت میکنیم در امور اونا؟ کمک میکنیم، مراسم مذهبی خوب برگزار میشه، همه جمع همه میگفتن بابا تو کشوری که داعش هست، خطر انفجار هست، امنیت کامل نیست، حکومتی چقدر ادعا نداره، اینقدر امکانات نداره، اینقدر پول نفت نداره، اینقدر پشتیبانی ابرقدرت ها رو نداره، این همه جمعیت میرن مسافت بیشتری هم میپیماین. ما کل مسافتی که داریم از مشعر الحرام تا یعنی از ببخشید عرفات تا نهایت منا که جمرات هست، اصلا تا مکه کلا 20 کیلومتر، 20 کیلومتر هم خود کمتره، 20 کیلومتر ما راه رو میپیماییم، یعنی همه جمعیت 20 کیلومتر. و خودشون هم میگن 2 میلیون، اصلا 2 میلیون بشه 3 میلیون. جمعیتی که عراق آمار دادن پارسال در اربعین چقدر بوده؟ بله؟ اصلا میگیم 20 نه 10 میلیون، 10 هم نه 5 میلیون، بازم 2-3 برابر اینجاست که یک قطره خون از کسی دماغ کسی نمیاد، همین جمعیت دارن میرن میان، مسافت هم بیشتر هم هست، امکانات هم کمتر. لذا اینا جاست اون سال جمهوری اسلامی اعلام کرد. ولی متاسفانه یک مطلبی رو خدمتتون عرض کنم، ملت ها کاری از چون ساخته نیم. واقع مطلب اگر بیانات حضرت آقا نبود و ترس و وحشتی که از حکومت ایران دارن، اگر ما ظاهرا اونجا میتونیم کاری بکنیم، چیزی دست اون نیست. همچنان که الان مثلا ملت های کشور دیگه میتونن حکومت هاشون هم که دستشون تو دست همه، یا میخرندشون یا منافع دیگه یا خوف یا احترام یا تبلغگوی، نه اگرنه حکومت هاشون باید اعتراض کنه. حالا مردمشون فوقا اومدن تو خیابون دور زدن تظاهرات کردن، چی میشه؟ حتی سفارت عربستان هم لوفر است یک کشوری رفتن گرفتن، بعدش هم حکومت میره دستشون میگیره باز میکنه. حکومت ها متاسفانه دستشان دست هم حلیف هم دیگر هستن، دستشون دست هم هست، از یک خلاصه کاسه میخورن. مشکل اینه، اگر نه همین علم که ایران علم رو بالا کرده، اگر همین کشورهای مثل مصر و مثل پاکستان و اینا که تلفات دادن، نیجریه و مالی و کشورهای دیگه میادن گفتن الله راست میگه ایران، بیاد بشینیم بررسی کنیم چرا این حادثه اتفاق افتاده، چرا باید این مسائل پیش بیاد. ثانیا حرمین شریفه میدونید که در فقه ما هست، شاید فقه همون هم باشه، اصلا مکه و مدینه رو کسی مالک نمیشود، یکی بحث جدی فقهی بوده که تملک نمیشه کرد اون اراضی رو، یعنی ملک تلقه، مثل ملک وقفه، کسی نمیتونه مالک بشود. فلذا حالا ما نمیگیم اون کشور مال ماست، کسی همچنین ادعایی نداره، اما به هر حال این مراسم متعلق با مسلمانان جهان است، در برنامه نیزی داخل دخیل باشن که این مسائل و مسائل پیش نیاد. یه سال 200 تا بالای پل جمرات افتادن پایین مردن، یه سال همین تعداد یا بیشتر تو تونل منا، یه سال کشتار مکه رو پیش آوردن، یه جرثقیلی رو آخه این که دیگه به حجاج ایرانی و به قول خودشون تدافع ظاهران نیست، یه جرثقیلی که اونجا گذشته خودشون هم اعتراف کردن، درست تنظیم نکردن و از خود سر مردم و آبروریزی همه کشته دادن. که آقای اوهدی آمده بود میگفت که 40 تا پلاستیک پر گوشته که شناسایی، هنوز دو تا ظاهره ما مال اون 11 تا، دو تا چون هنوز شناسایی نشدن، 40 تا پلاستیک بزرگ پر گوشت تکه تکه شده، 50 تن بوتون بالای این جرثقیل بوده برای حفظ تعادلش. این جرثقیل عجیبی بود، من قبلا هم دیده بودم. از شما نگاه کنید اونایی که دیدن، این سالن این مسجد حرامه، این حیات مسجد، این شبستانه، این مسعاس، این محبته بیرون مسعای وسط بوده، الان هم هست، یعنی این جسدقیلی قد بزرگ بود که این وسط یله شده تا حیات مسجد حرام سر این رسیده، که میگفتن همین بوتونها بوده که میچرخیده و آدم له میکرده. شاید هم آمار بیش از این حرف هست، حاضر شناسایی نشده. این به اصطلاح چی میگن، این کابلایی که مهار کرده بوده، میگفتن مثل مار میپیچیده به هر که بخواد تکه میکرده، قطع میکرده طرف، مثل اوضاعی پیش آمده. هی آبروریزی ها رو دارم، یعنی ما نمیگیم بی حادثه بی حادثه میشه پیش برد، خب اینا که دست ما که نیست، واقعا من یه جای آتش میگیره چیزی، اما بعضی از بی برنامگی است. خب جسد چرا الان شروع کردید باز کردن اونم بی تدبیری؟ این همه جرثقیل اونجا سر پاس همش از اونم کوچکتر، هیچ کدومش کج نشد باد اومد، بادم میگن باد قوی نبوده، خیلی چیزی نبوده که آره این جرثقیل رو اصلا این پایه‌ای که داره بنزین دو تا تانک رو زمینه، یه چیز عجیب الان نمیتونن بردارن. ما دیدیم دورش دارن دیوار بتونی میزنن، آره اینم برای چی بوده؟ من به هر حال ببخشید، حالا ما اینا گزارشی بود، حالا برای رفع خستگیتون بگم یه کسی برای ما پیامک داده بود که وقتی این حادثه اتفاق افتاد خبری هم از شما نداشتیم، پشت سر شما گفتیم عجب آدم خوبی بود، این هم مکه رفت، عاقبت هم خدا قسمت کرد تو لباس احرام از دنیا رفت، حالا که فهمیدیم زنده فهمیدیم نه چندان آدم خوبی هم نیستی. یه حکم فقهی هم بهتون بگم، روز ده بلعرد یه کسی، چون کار ما اونجا میدونید پاسخ سوالات آقایون و بیشتر روحانیون کاروان هاست، حتی تلفنی در اختیار میگذارن، تلفن اعلام میکنن که این چند شماره پاسخگوی وسایل شدید، ما بیشتر تلفنی اونجا مسئله جواب میدن، حتی شبان روزی، حتی ما تو طواف و سعی هم مسئله جواب میدن. یک کسی روز ده بلعرض ساعت 4 بعد از ظهر زنگ زد، گفت من امروز نیت روزه داشتم ولی فراموش کردم، صبح صبحانه خوردم، ظهر نهار خوردم، بینشن چیزای دیگه خوردم، حالا چیکار کنم؟ گفتیم واقعا اگه نیت روزه داشتی خود روزه درست، حالا ساعت 4 بعد از ظهر صبحانه خورده بود، نهارم خورده بود. بعدش تو حقیقتا الان نکتشم بگم، من بیماری دارم، پزشک من از روزه منع کرده، اما امروز رو چون دیدم ثواب 70 سال بعد نیت داشتم روزه بگیرم، ولی خدا اینجوری پیش آورد، گفتم بابا این که تو یه مریض دم مرگم باشه همچه روزه دو ساعته دیگه براش ضرری نداره، روزتم درست. یکی از تضییقاتی که امسال بود، مطلقا غیر ایرانی به بعثه حج ایران راه نمی دادن، یعنی همه رو کارت میخواستن و خیلی محدود شده بود، ارتباط ایرانی ها با سایر حجاج رو کاملا کنترل میکردن، حتی چند دستگیری هم داشتیم، یعنی با همون دوربین هایی که دارن. بله توی خود مدینه که اصلا ما به احد نزدیکتر بودیم تا مصر، یعنی بهتر اونجا اصلا دوربر حرم هیچ ساختمانی را اختیار نگذاشته بودن. توی عرفات نه، جای هر سال بود، فاصله خیلی نبود. بله اگه من دیگه ببخشید، دیگه مخواستم راجع به موضوع شناسی حرف بزنم که دیگه همه گزارش شد. سوالی اگر دارید بفرمایید، من در خدمتم.
بحث دوربین ها رو مطرح کردیم.
بله.
که ما مراقبت کردن که سه تا نزدیک نشه، اون دوربین ها مسیر نبود که
حفظ آزاد. اتفاقا یکی از مسائلی که مطرح است، زمانی که جناب آقای هاشمی رفسنجانی رفته بودن مکه عمره، یکی از همراهان ایشون نقل کرد به خود من گفت، گفت ما رو بردن توی یک جایی که مخواستن قدرت نمایی کنن، یه اتاق کنترلی بود، تمام نقاط مکه همه جا زیر نظر دوربین بود. بعد اینا گفتن، گفت خیلی عجیبم بود، مخواستن قدرت نمایی کنن که بگن بله همه جا زیر نظر ماست. تمام این مشاعر راه ها همه دوربین داره. و یکی از مسائلی که مطرح بود میگفتن اون دوربین ها هرچی ضبط کرده یالا بدید، یعنی اگه میگید ایرانی ها مقصرن دوربین ها رو بیارید. و واقع مطلب اینه که این دوربین ها ضبط کرده خیلی مهمه. اینایی که میبینید پخش شدن افراد واقعی موبایل رو اینا گرفتن، یعنی چیزی نیست که، واقعا همین هم در داوره، یعنی تکه تکه بعد قسمت ها هم که هست که پخش نکردن، ولی اونایی که دوربین خودشون ضبط کرده اگر روزی به دست بیاد معلوم میشه که این حادثه چون. بله یکی از حرفایی هم که جای سوال داره، شما دوربیناتون اینا من کنترل میکردید، وقتی دیدید این حادثه پیش اومد چرا نمیدید کمک؟ میگم بابا نیرو اونجا وایساده بوده کمک نمیکرده. حالا یک نمونهش همین آقای محمدی که بنده یقین دارم هیچی کم زیاد نمیگه، ایشون میگه که من وقتی چشممو باز کردم دیدم توی بیمارستان، تو بستم تو منا، یعنی از این درمانگاهی که دارم، میگفت که وقتی که یعنی کمی هوش داشتم ولی نمیتونستم حرف بزنم، دیدم دارن میگن هی میت هی میت، ترسیدم منو ببرن سردخونه، یه تکون اجمالی بهم دادن به خودم دادم، من رد شدم رفتم. بعد یک سرامی به من زده بودن، زدن اولی کار بود، یعنی هنوز به بدن من نرفته بود. پرسید طرف ایرانی، گفتم بله. یکشون گرفت همجوری کشید، میگفت حالا میگفت سرم رو میخواستم در بیارم و چشم بشه برداره در بیاره، رو همین گفتم ایرانی گرفت کشید. بعد میگفت که من وقتی که به هوش اومدم خودم بلند شدم از تخت، منم پایم از تخت شدم با بیرون، راستم میگه، ولی گیج بودم نمیفهمیدم کجاست، که این آقای گلزاده از دفتر تبلیغات بود اسمشون هره، ایشون این دفعه منو دید و خلاصه منو بردش آورد. از این نمونه ها داشتیم که تعمد بوده که به هر حال رسیدگی نکنه. باز اگه سوالی هست در خصوص کلاس و موضوع شناسی و آینده اینا، اگه سوالی داره، چون ما کمی در خدمت آقایون هستیم که هم بگویم، من در خدمتم، بفرمایید. نکردن. چرا یه قسمت های آب پاشیدن، اما اینا دیگه دیر بوده، یعنی اگه واقعا همون اوائل همونهای که تو حادثه بودن، میگن اگر آب رو مردم میپاشیدن، واقعا هم اینجوری ها آب میپاشیدن، خیلی ها نمیمردن و خیلی ها بر اثر همون تشنگی چطورن. این سال هم با اینکه هوا خیلی گرم نبود، حدود 47 درجه بالای صفر بود گفتن، سالها مثل سال 64 من یادمه، من یاد داشتم کردم، دمای ایام تشریق 63 درجه بالای صفر بود، یعنی گفتن در 30 سال بی سابقه بوده 63 درجه، او قوقایی بود. اما امسال خیلی گرم نبود، ولی به خاطر این بارندگی‌هایی که اخیرا شده بود، هوا به شدت شرجی بود که خیلی آدم عرق می‌ریخت و نیاز به آب پیدا می‌کرد، که ما در همین مسیری که رفتیم رمی و راحت رفتیم و آمدیم چقدر آب خوردیم. این آتش به خاطر اینم بوده، چون که تاریخ وقتی جمعیت آدم قرار میگیره بیشتر عرق میریزه. ولی آیا حتی داد میزدن آب به مابدی داد ندادن؟ اون نکته هم راست میگن، تو این مسیرها از خرطوم های چیزی گاهی هست فشار، برای همین حوادثه، فقط برای اینکه نیست که آتش بگیره، حالا آب رو این جمعیت میگرفتن. ما توی تظاهراتی مردم میان آب میباشن، چرنگ آب میگیرن که مردم گرمشون نشه. خیلی اوداسا اصلا هیچ باور کردنی نیست این جمعیت زیاد بمیرن. نگاه کنین تو این 700 متری که این حادثه اتفاق افتاده، شاید کمتر از 700 متر، 700 متری که حادثه اتفاق افتاده، این جمعیتی که اونجا بودن تقریبا دو سومشون مردن. این سوال نیست چجوری میشه تو فشار جمعیت تو این 700 متر دو سوم جمعیت موجود بمیرن؟ بله بفرمایید.
به هم ریختگی مردم باعث شد که بعضی اعمالشون رو نتونن انجام بدن و مجروحین.
درست.
درست.
بله اتفاقا یکی از مسائلی که خیلی پرسیده میشد همین بوده. نگاه کنید ما یه حکم فقهی داریم که من احرم و دخل الحرم ثم مات، کسی که محرم شد و وارد منطقه حرم شد حتی اگر عمره تمتع رو هم هنوز عملش انجام نداده، یعنی از میقات محرم شد آمد وارد منطقه حرم، یعنی از تنعیم گذشت وارد مکه شد هنوز بقیه اعمالم انجام نداد مرد، این حاجیه، یعنی کفایت میکنه، بقیه اعمالش لازم نیست انجام بدهن. اگرم نائب کسی باشد از منوبنر هم کفایت میکنه. خب بعضی هم بودن نائب بودن، اونهایی که از دنیا رفتن عمره تمتع رو انجام داده بودن، وقوفین که رکنه به رکن اساسی حج است انجام داده بودن، احرام هم یه رکنه، اونا هم انجام شده بود، فقط مونده بود اعمال روزه عید. اونایی که از دنیا رفتن که حتی دیگه قربانی نام لازم نبود، اما اونایی که آسیب دیدن منتقلشون کرده بودن بیمارستان ها، فردا پس فردا اینا پیدا شدن، اونا اعمال روز عید گذشت. بعضی هم مثلا مثل آقای محمدی که هم روز عید آخر که پیدا شد با موتور سوارش کردن سریع رفت سنگ رو زد، اما اونی که روز عید اعمالش انجام نشد دو روز دیگه وقت داره، ببخشید سه روز، ایام تشریق 11، 12، 13 همون اعمال رمی جمره عقبه، قربانی، حلق و تقصیر و خدمت شما که دو عمل دیگر که رمی جمرات است تا پایان روز 13 قابل انجام دادن است، که غالبا اینایی که پیدا شدن چون غالبا خودشون نمیتونستن برن نیابت دادن، رمی انجام دادن، قربانی براشون انجام شد، کشتارگاه هم تا 13 فعاله انجام شد، حلق هم خودشون انجام دادن، این تمام میمونه اعمال روزهای بعدی. اگر تو اون روزها مثلا پیدا شدن رمی روز 11 انجام میدن، رمی روز 12 هم انجام میدن، اگر نه روز 13 هم نسبت بیتوته، یعنی شب در منا ماندن، بیتوته جز ارکان نیست، جز رکن نیست، حتی اگر عمدن هم کسی ترک کند نره حجش باطل نیست، کفاره داره، یه گوسفند کفاره داره، اونم جایگزینش گوسفنده، کفارهشو میدن، مشکلی نداره. میمونه اعمال بعد از منا، طواف، نماز طواف، سعی و طواف نسا و نماز طواف نسا، یا خودش میتونه بره انجام بده ولو با ویلچر، که اینا بعضیاش اینجور بودن بردن انجام بدن، نتوانن نیابت میده، نیابت میده انجام بدن. اون اعمال روز عید و دو روز بعد رمی جمرات اگر تا 13 هم نشد انجام، یعنی به اصطلاح قربانی رو انجام میدن در منا یا در همون کشتار، حلق انجام میده، از احرام میاد بیرون، رمی ها رو تا آخر ذلحجه انجام میدهد، نه احتیاط این است که سال آینده نیابت بده براش انجام بدن کسی که زنده هست. نسبت به اعمال مکه هم اگر تونست خودش، نتونست نیابت میده، حجش تمام میشه و میاد. اینا مسئله فقهیش. و همچنان که میدونید تو احکام فقهی هیچ عملی ناقص نمیماند، یعنی راه حل داره. اتفاقا همینا هم برادرشون حادثه دیده بودن، نگران اعمالشون بودن، گفتن نگران نباشید، اعمال کسی ناقص نمیمونه، کسی هم اینجوری نیست که درگردد مثلا، حالا ولو اینکه با دوباره بیاید دوباره میفرستن دیگه، جوری نیست که تو احرام بمونه زن برش حرام باشه، این نیست. متشکرم. خب اگر سوالی نیست ما انشاءالله حالا طبق برنامه که آقایون برای بنده بزنن چون اساتید دیگه هم هستن، یه سری موضوعات، یعنی موضوع شناسی دقیق حالا من خدمتتون عرض میکنم، شما یکی شما به عنوان اشاره به مناسک های حج مراجعه کنید، نسبت به احرام در جده یا فرودگاه جده خیلی سوال شده است، نظرهای مختلفی هست که آقا بعضی میگن که احرام از اونجا صحیحه، بعضی میگن احرام مطلقا صحیح نیست، بعضی میگن که با نذر صحیحه، بعضی میگن که محرم بشود و در محاذی میقات تجدید کنن. نظرهای مختلفی اصلش به این برمیگرده که آیا جده یا فرودگاه جده محاذی میقات هست یا نه. یکی از کارهایی که صورت گرفته همین بوده و معلوم شده موضوع شناسی صورت گرفت که آقا محاذی میقات نیست، تمام. نه باز نه صحیح است، نه اونجا احرام صحیح است، چون که نظرش هم باید قرار. این یک نمونش هست. حالا یه نمونه هم که امسال انجام دادیم باز به لطف الهی با رحمت بسیار، همین مسئله ظل کوه عیر و بعیر است که تأثیری در مسافت شرعی داره که اونم انشاءالله خدمتون عرض میکنیم. اونم باز افرادی گروهی رفتیم و در دو روز متفاوت این کار هم انجام شد. کار زمین مانده در موضوع شناسی بسیار زیاد است که سبب شده تفاوت فتاوا در رساله ها و اصلش برمیگرده نسبت به مسافت شرعی 8 فرسخت که چند کیلومتره 10 تا نظر متفاوت الان تو رساله ها هست، در حالی که اگر واقعا کار کارشناسی دقیق انجام بشه که آقا 8 فرسخت فرسخ شرعی چند کیلومتره، 8 فرسخت میشه چند کیلومتر، تقدیم بشه کلش میشه یک نظر. نسبت به نصاب غلات، نصاب غلات که چند کیلوگرم هست الان 8 نظر متفاوته تو رساله ها، تو رساله های موجود هم 8 نظر متفاوت. خب این که دیگه بر نمیگرده به استنباط، این بگرده موضوع شناسی که آقا یه افراد بیان اینو محاسبه کنن، فردا ممکنه کیلومتر رو کیلو هم بره کنار چیز دیگه بیاد جاش، همچنان که غیرات بوده، نمیدونم سا بوده، مد بوده، نمیدونم بعدش من شاهی بوده، من تبریز بوده، سنگای دیگه بوده تا رسیده به کیلوگرم که الان کیلوگرم را باشه، فردا ممکنه اصلا اینم بره یه چیز دیگه، روز به روز باید این کارها صورت بگیره. انشاءالله دوستان در خدمتشون باشیم، جلسات مفیدی خواهد بود، بسیار تاثیرگذار، مخصوصا در پاسخگویی مسائل شرعی که ما بارها گفتیم کسی که میخواد سوال شرعی مردم رو جواب بده 3 توانمندی نیاز داره: 1 توانمندی فقهی، 2 توانمندی موضوع شناسی و مصداقیابی، 3 قدرت تطبیق احکام بر مصادیق. دقت کردید؟ الان تو نماز مسافر ببینید چه فروع زیادی پدید آمده، فروق برنمیگرده به اون 8 شرط، 8 شرط دیگه کسی حافظه‌ای داشته باشه میتونه حفظ کنه، برنمیگرده به مصادیقی پیش آمده است که بسیاری از افراد. بنده با عنوان یک طلبه در خدمت طلاب ماه مبارک رمضان متعدد افرادی که رفتن تبلیغ زنگ میزنن آقا نماز خود ما اینجا تمام از یست کرد، خود طلب میپرسن نماز بنده تمام از یست کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و Thank you.